بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني أفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین وجود نورانی حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا علیهم افضل صلوات المصلین صلواتی هدیه عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. قبل از این که من صلوات بعدی رو عرض کنم با توجه به این که یه منافذ جا این جلو هست و اون پشت سر عزیزان ایستادن انشاءالله همه به احترام بانی جلسه وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها که مجلس فرزندش گرم بشه هر کس هر قدمی میتونه جلو بیاد انشاءالله میلیارد برابرش صدیقه طاهره او رو به خودش نزدیک کنه با سید الشهدا علیه الصلاه و السلام محشور باشه صلوات دیگری محبت کنه. هدیه به ارواح طیبه شهدا شیعیان امیرالمومنین پدر مادرای شما عالمانی که ما رو سر سفره اهل بیت آوردن روز خونایی که در مکتب اهل بیت از ما گریه گرفتن مرحوم حاج اکبر مولایی امام راحل عظیم الشأن رهبر عظیم الشأن شهید سلامتی همه شما شیعیان امیرالمومنین رزمندگان اسلام رهبری معظم حفظه الله تعالی صلوات دیگری محبت کنید. امسال خیلی سال پرچالشی بود به نظر من برای سخنرانها کسی که بخواد از دین بگه سعی کنه دوست داشته باشه اصیل بگه آنچه مورد نیاز جامعه هست بگه در موضوع بگه هیچ سالی من مثل امسال دوچار چالش نبودم که 7-8 تا بحث آماده کردیم بعد گذاشتیم کنار نه اینکه اون بحثا مهم نبود خب آدم دلش میخواد کار مهمتر بکنم تا اینکه به این نتیجه رسیدم برای این جلسه دو تا بحث رو اگر رسیدم تلفیق کنم نیمه اول یکیشو بگم نیمه دوم که نجات و خلاصی از مشکل بحث اوله راهکارشو به عنوان نیمه دوم بحث راه کنم خیلی هم موضوع سختیه بیانش خیلی هم حساسیت داره دقت هم لازم داره مسلک ما هم در بحث خلاصه سرصدا کردن و شلوغ کاری و بلاگر بازی نیست بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بحث تا هر چقدری که بتونیم تبیینش کنیم مسئله خوارج و زمینه های به وجود اومدن خوارج آقا برای چی؟ حالا یهو وسط محرم دنگت گرفت بری سراغ خوارج برای اینکه یه ضررهایی که خوارج برای جامعه دینی داشتن نگرانم که در جامعه ما رخ بده خوب دقت کنید یعنی میخوای از خوارج بگی برچسب بزنیم به این و اون واضحه که نه به شیعیان امیرالمومنین بهتان زدن حرام قطعیه و من راضی هم نیستم کسی بحث بنده رو تبدیل کنه به چماق بخواد تو سر کسی بزنه اگر کسی اهل حقه و این حرف ها را حقیقت پنداشت خودش استفاده کنه بنده مخاطب اولم خودم هستم و مخاطب دومم مستمعین حرفو، یعنی من اون اشتباهات رو تکرار نکنم، نه اینی که بگردیم یه ذره‌بین گیر بیاریم به هم دیگه بپریم که خیلی هم زیاد رخ میده. ما دیگه سر شدیم، اگر نه اگه آدم عادت نکرده باشه بعد از 100 شب در خیابون سخنرانی کردن بشه نماد خیانت، آدم بهش بر میخوره. اگه برای خدا گفته باشه دیگه اعتنا نمیکنه. کاری که دیگران با ما میکنن که ما نباید با دیگران بکنیم. لذا این برای برچسب زدن به دیگران نیست اولا. ثانیا اصلا خوارج شیعه نبودن اصالتا. من شاید در ریشه های بحث به خاطر کم بوده وقت نتونم مثلا 20 جلسه رو مقدماتش وایسم که اینا فکرشون از کجا اومده، یه دو جلسه روش وایسم. اساسا خوارج شیعه نبودن، اما خوارج یک خطاهایی داشتن که ممکنه یه شیعه دیندار اون خطا رو ندونسته انجام بده و با گفتنش، مثل اینکه شما داری میری به یه دورایی میرسی، تابلو میزنه میگه این طرف خطر دره است، خودم نمیره سمت دره. این قراره به ما کمک کنه که ما مسیر رو اشتباه نریم، نه اینو چماق کنیم تو سر دیگران. این چه ارزشی اون وقت نداره، هیچ کس هم حرف ما رو نمیشنفه. جوابش اینه که خودتی و باباته، یعنی شما به یکی بگی خوارج اونم میگه پدرته، یعنی این که اثری نداره، به درد نمیخوره، فحش فایده ای نداره، کارو پیش نمیبره. من خودم رفتار خوارجی نداشته باشم، غیر از این که عرض کردم مثلا کلیت خوارج که هیچ ربطی به شیعیان نداره کلیتش. اگر بخوایم برای خوارج شبیه خیلی زیاد شبیه پیدا کنیم، با اینکه بازم فاصله زیاد داره، مثلا داعشیان، مثلا وهابیان، مثلا النصریان، اینا با هم فرقایی دارن، اینا با خوارج فرقایی دارن. خوارج اصیل نامسلمانن ولی داعش مسلمانه، با همون بحثایی که در فاطمه داشتیم، کفر و ایمان و اسلام دنیا و اینا. اصلا خوارج در حقیقت مسلمان نیستن. حالا ای رسیدم توضیح میدم چرا. اما چون یه خطریه واسه دیندارا، یعنی لاوبالیا فاسقین فجار محترم اصلا به بحث خوارج نیاز ندارن. علف هرز که اصلا به آفت کار نداره، علف هرز رو کسی سمپاشی نمی کنه. گیاهی که ممکنه ثمر بده ممکنه آفت بخوره. خوارج آسیب شناسی خطاهای برخی از دیندارانه، برخی از مجاهدانه، برخی از پایکار دین هاست، برخی از قرائه، برخی از طلابه. توجه فرمودین؟ پس اصلا این بحث به درد سوپر دیندارا میخوره، اونایی که هیئتیان، اونایی که مسجدیان، اونایی که دین تو زندگیشون مهمه، بر اساس دین زندگی میکنن، اینا باید دقت کنن گرفتار خوارج نشن. لاوبالیا گرفتار خوارج نمیشن، لاوبالیا مرجعه میشن با ذکر صلوات در اختیار خودشون، مثلا کار به این کارو ندارن. حالا اینقدر این بحث مهم بود، برداشت بنده اینه که بله خیلی مهمه، آثارش دیده میشه و اینجا به جای اینکه به هم نسبت بدیم باید هر کسی خودش دقت کنه این طوری هست یا نیست. برای اینکه بحث از مسیر علمی پیش بره، یکی دو جلسه ای حداقل من همه تلاشام میکنم تا میتونم ما به ازای امروزی مثال نزنم. اول خود خوارج جا بیفته، کی بودن، چی بودن، چه جوری فکر میکردن، اون پاشنه آشیلهاشون روشن بشه چی بود، بعد ببینیم کجاها ممکنه ما هم تو اون مورد خطا کنیم، موردی جزئی. خب همون جور که میدونید خوارج خیلی هارت و پورتیان، پر سر و صدان، اهل جدلن، اهل بروزن. اگر کسی میرفت خوارج را میدید کفش میبرید از عبادت اینها، از جهت کمی، کثرت نماز، کثرت روزه، کثرت تلاوت قرآن در حالی که پشیزی نمی‌ارزید. خوب دقت بفرمایید، ابلیس 6000 سال عبادت میگن کرده بود، اصلا هیچ کی فکر این خدا آقا و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، اصلا هیچ کی فکر نمیگن خدا با یه سجده ضرب فنی کنه ابلیسو. طرف 6000 سال عبادت کرده با سجده خورد زمین، نه با یه چیز دیگه. و ابلیس اگر به جای 6000 سال 60000 سال عبادت کرده بود به همون حساب اون دنیایی که توش بوده، کارش پیچیده تر می شود. ابلیس عملا عبادت نمی کرد خدا رو، ابلیس خودپرست بود. از اونجایی که خدا بهش فرمود به خاطر آدم سجده کن، اینجا همه وجودش این شد که چرا نمی فهمی خدایا که من از اون بهترم؟ تو چه خدایی هستی هنو منو تشخیص نمیدی بهترم؟ معلومش اصلا خدا رو قبول نداشتین. و اگر 6000 سال شده و 60000 سال، اصلا به خدا میگفت من شما رو به جا نمیارم، خدایا تو به من سجده کن. حالا چون 6000 سال بود گفت آدم به من سجده کنه. بیشتر شده بود بدتر شده بود. خوارج هرچه عبادت می کردن بدتر می شدن، برخلاف اهل بیت که هرچه بیشتر عبادت می کردن بیشتر بروز معنویت داشتن. اهل ایمان هرچه عبادت کنن افتاده ترن و روح خوارج کبر درونیه. حالا خیلی مشکلات داره، روحش کبر درونیه. یه روز یکی از اینا داشت رد میشد، اومد تو مسجد پیغمبر رسول خدا صلی الله علیه و آله دوره یه حلقه اللهم صل علی محمد و آل محمد، توی حلقه نشسته بود پیغمبرم که فداش بشم الهی، اوج تواضع، واقعا کوه رو نمیشه کنار سنگریزه آورد، خاک بر فرق من و تمثیل من، خاتم الانبیا میشه کنار بقیه. این اومد رد شد، یه نگاهی کرد پیغمبر فرمود ببین اینجا داشتی رد میشدی گفتی من از همه اینا برترم، درسته؟ گفت بله. این حتی پیغمبر. روح خارجی گری کبره. من میگم این اشکال دیندارانه، ولی سراسر بیدینیه، اصلا عابد نیستن خوارج. بله، افرعیت من اتخذ الههو هوا، هوا پرستن ولی تظاهر خدا پرستی داره. اینا اولین بار کی دیده شدن، کی به چشم عموم اومدن؟ در ماجرای جنگ صفین و قرآن بنیزه کردن و نهروان و اینا، اما شروعشون اینجا نبود. اجالتاً اون کبر درونی که بعدم بهش میپردازیم باعث میشد اینا خودشونو از همه بیشتر قبول داشته باشن، خودشونو از همه بیشتر قبول داشته. خیلی یه فهرست مهم میداره ابعاد فکریشون، حتی از پیغمبر، مقدستر از پیغمبر. این که در ادبیات دینی ما هستی فقط مال دیندارانه دیگه، یا تظاهر کنندگان به دینداری. این از امام سجاد علیه السلام، المتقدم لهم مارق، یا المتقدم لکم مارق. مارق همین خوارجن که حالا بعدن عرض میکنه. هر کی از شما جلو بزنه وارد وادی خارجیگری شده. یا الراغب عنکم مارق، اینم در جامعه است. کسی که از شما رو برگردونه، یعنی مسیر شما رو برگردونه، میخواد یه مسیر دیگه بره، میگه بابا اینا بلد نیستن، سرعتشون پایینه، اینا میشن مارق. اینا از کی شروع شدن؟ از همون اوائل عمر اسلام یه علائمی از اینا بود. یه دو تا نماز که میخوندن یه خیلی خودشونو قبول میکرد. مثلا یه وقتی یکیشون اومد پیغمبر اکرم داشت چیزی تقسیم میکرد، مثلا غنیمتی، گفت اعدل انک لم تعدل نعوذ بالله، عدالت داشته باش آقا. تو پیغمبر قبول داری یا نداری؟ مرد شور ببره پیغمبری که ظالمه عادل نیست، اون پیغمبر ما نیست اصلا. یا پیغمبر عادله یا دیگه پیغمبر نیست. اونی که تو میگی عادل یعنی فکر اون آدم یه نبی دیگه است. نبی ما نمیشه عدالت رو ازش سلب کرد. نبی با عدالت نداشته باشه نبی نیست. برای همینم عرض میکنم اینا مسلمان نیستن حتی در دنیا. این شهادتینشون گیر داره، خوارج اصیل. چرا میگم خوارج اصیل؟ چون خوارج بعدن تطور پیدا کردن، یه اسم ازشون مونده دیگه، با اون بعدی ها ما کار نداریم، اونه چیز دیگه نستن. خوارج اصیل اصلا نامسلمانن. حالا توضیح میدم، با اینکه از همه بیشتر قرآن میخونن، از همه بهتر قرآن میخونن، از همه صحیحتر تلاوت قرآن میکردن، از همه بیشتر نماز میخوندن، از همه یعنی از نوع مردم، ولی اصلا نه نمازه نماز بود نه تلاوته تلاوت. اومد به پیغمبر گفت عدالت داشته باش، یعنی فهم خودشو ترجیح میداد به فهم پیغمبر به وضوح. وقتی پیغمبر فرمود اینو بگیرید بکشید اعدامش باید بکنید تا معلوم بشه، سب و نبی نباید کرد، سب و نبی حکمش اعدامه. بعضی از اون کسانی که خلفای بعدی بودن یا قبلا مفصلش رو عرض کردن، رفتن طرفو بگیرن بکشن، گفتن اومدن گفتن نه خیلی خوب نماز میخون، اینا هم ترجیح دادن. آقا پیغمبر میشناسه میدونه میگه این آدم حکمش اعدام. گفتن نه نماز باحالی میخون. یا اولین تطبیق خوارج به صدرش رو سهل بن حنیف از صحابه پیغمبر و امیرالمومنین و حذیفه کردن. وقتی در نهروان با اینا مناظره میکردن گفتن اولین بار این اشتباه شما رو کی انجام داد؟ در صلح حدیبیه. حالا دقت کنید این بحثای ما چند جلسه اول هیچ تطبیقی به مسائل روز نداره، اتفاقی الان خوردیم به صلح حدیبیه. صلح حدیبیه که دارم میگم رو به اتفاقات روز فعلا تطبیق ندید، هیچ ربطی نداره، اتفاقی به این بحث اونجایی که بخوام تطبیق بدم شجاعتشو دارم که بگم میخوام تطبیق بدم، الان هیچ تطبیقی نمیخوام بدم، اتفاقی اونجا رفت سراغ صلح حدیبیه. خب صلح حدیبیه چیه؟ مفصله به بحث ما، چون خلاصه‌شو باید بگم که وقت نگیرم. اینی که بعد از اینکه کفار با مسلمین چند تا جنگ سنگین کردن، بدر، احد، خندق، و تو بیشتر اینا شکست خوردن، دیگه طمع اینو نداشتن یه اسلام کوچولو مدینه رو برن لهش کنن، چک خوردن از اسلام. حتی تو احدش که کشته گرفتن از مسلمین زیاد، 9 تا پرچمدارشون زمین افتاد، دیدن دیگه با جنگ نمیشه سراغ اسلام اومد. پیغمبرم فرموده بود میریم طواف خانه خدا، حالا عمره یا حج. راه افتادن بیان، آمدن از مکه بیرون و اجازه ندادن مسلمین وارد بشن. نه پیغمبر اونجا میخواست وارد درگیری بشه، نه اونا آمادگی جنگ داشتن. به یه توافقی رسیدن، به یه آتش بسی، به یه صلح‌نامه‌ای به نام حدیبیه. اونجا پیغمبر از یه عده‌ای دوباره بیعت گرفت و اینا. آیه که نازل شد آیه فتح بود. چرا فتح؟ چون این کفاری که تا قبل از این مسلمین رو حساب نمی کردن، اموالشون رو در مکه که اینا هجرت کردن برده بودن، فروخته بودن، خورده بودن، حالا بعد میادن پای قرار امضا می کردن. کفاری که تا دندون مسلح بودن، پول داشتن، جمعیت داشتن، لوجستیک داشتن، با مسلمینی که کفش نداشتن، چوب نداشتن، چه برسه به شمشیر، باید وارد توافقی می شدن بدون اینکه ربطی به بحثای امروز لزومن داشته باشه. آیه نازل شد انا فتحنا لک فتحا مبینا، و اصلا بعدش گفته شد که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. اصلا کسی که قبل از فتح انفاق کرده و جهاد کرده قبل از صلح حدیبیه با بعدی فرق نمیکنه، فرق داره، چون بعدش دیگه جمعیت اسلام زیاد شده، پول داریم حالا به نسبت قبل. اون زمان فقر بوده، زمان غربت بوده، زمان تنهایی بوده، زمان نداری بوده، اصلا قابل قیاس نیستن. انا فتحنا لک فتحا مبینا، آیات بعدیش و ینصرک الله نصرا عزیزا، اومد گفتش که این چه ذلتی ما رو گرفتار کردی، این اصلا ایمانی به کار نی، به تظاهر و شلوغ بازیش دقت نکن، خوارجو دارم میگه، روح خوارجیگری. گفت این که نصری، این که ذلت، این که آبروریزی، این دنیه است، دناعت، پستیه. اصلا تو پیغمبری؟ تو مگه نگفتی میریم طواف؟ برای چی بس میخوای ما رو برگردونی؟ یعنی که انه داری دروغ میگی، نعوذ بالله. در صحیح بخاری به عنوان مثال میتونید نگاه کنید، پیغمبر اونجا فرمود ابن الخطاب انی رسول الله، پیغمبرم من. یعنی چی؟ یعنی حرف تو تکذیب نبوته. اینی که تو داری میگی یعنی اصلا پیغمبری وجود نداره. این سیستمی که وایسی ببین، میتونی آقا شما بگی من اسلام رو قبول ندارم، میخوام برم تحقیق کنم، اما نمیتونی مسلمان باشی بگین آیات قرآن را این پیغمبر میگه آیات قرآنه، بعد انا فتحنا رو بزنی زیرش. خب یا بپذیر یا نپذیر دیگه. این پیغمبر اگر پیغمبره و وحی بهش نازل شده، وحی هم مثل علم حضوریه. اگر یه وقتی من بگم دندونم درد میکنه، شما بگی نه شست سپاته میخاره، این به درد سخنرانی نمیخوره، چه برسه به نبوه. کسی که دندونشو نمیفهمه درد میکنه یا شست پاش میخاره. پیغمبر میگه این آیه فتح به خاطر این توافق صلح حدیبیه، اون میگه نه این ذلته. بالاخره یا تو نبی یا او دیگه. اینجا خروج از دینه، خروج از ایمانه. ما نمونه های اینطوری زمان پیغمبر داریم. باز یکی از همسرهای پیغمبر وقتی با پیغمبر بحثش میشد، خب اذیت میکرد پیغمبرو، میگفت تو همون کسی هستی که خیال کردی پیغمبری. استجیرو بالله. یعنی ایمان نداره اصلا. این روحیه، روحیه زدن پیغمبر کنار و دینداری فوق پیغمبر، روحیه ایست که بعدن بخشی از اینا شدن خوارج. برای همینم وقتی بخشی از اینا شدن خوارج، خطر برای ما هم هست که ما هم این حالت برامون بشه. ما که تو زمانمون فراوانه مجتهدتر از مرجع زیاد داریم، اما حالا فعلا من برای اینکه بحث جا بیفته به مسائل روز نمیپردازم یا به تدین و دینداری روز. فعلا ببینیم خود بحث خوارج چی بوده. اینا بودن طبعا دینداران برجسته، به ظاهر اینا بودن، محاسن سقبزهی، بلند، پیشانی های پینه بسته، کسرت عبادت، کسرت تلاوت، کسرت گریه. باز هر کیو دیدین یه وقتی اهل عبادته، نمیگیم با خوارج. آقا ما اصلا کلن این بحث برا برچسب زدن نیست. ممکنه یه ولی خدا اینطوری باشه، اما ولی خدا باشه یکی یه رکعت نماز برای خدا نخونه، این ظهور رو داشته باشه. این بحث برای اینه که من اشتباه نکنم، من خطا نکنم، من ظلم نکنم. این برای اینه، وگرنه قضاوت مردم به ما ربط نداره. قیامت مردم با خداست، قضاوت امور دنیای مردم هم به قوه قضاییه است، به ما مربوط نیست که بخوام یکی رو هی رده بندی کنیم مردم رو. اینا از کجا اینجوری شدن؟ چی شد که اینطوری شدن؟ یکی از ویژگی‌های خوارج این بود که هی من تأکید میخوام بکنم، برعکس اینا اصلا دیندار نبودن. چرا اینا هی تأکید میکنم؟ چون گاهی دیدم تو اشعار، تو بعضی از منبرها متدینین رو میخوان بزن. آقا تدین خارجیگری نیست که، اصلا تدین اصله. اینا تظاهر تدین داشتن، تدین نداشتن. یکی از ویژگی های اینا این بود که اینا به شدت حب شخصی به قبیله و به جغرافیاشون داشتن. یعنی یکی از اون خطراتی که بعدن بهش بپردازیم اینه که یه نفر دل شدید در گروه یه حزبی بسته، با این حزبه، با اون گروهه، با اون قومه، با این جغرافیاست. قوم ما طرفدار ایران نیستیم، ای ایران بخوان. چرا؟ ولی نه اون شهید، نه هیچ کس نمیگه یه جایی که حکم خداست و بذار زیر پات به خاطر ایران. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ایران برای ما مهمه؟ بله که مهمه. ایران چون جای مهمیه، همین الان عرض میکنم ایران یه جغرافیای مهمه، جغرافیای مهمه برای اینکه اسلام بتونه اتفاقا شکوفا بشه اینجا، زمینه شکوفایی اسلام توش هست نه مقابل اسلام، چون یه فرهنگ قوی اینجا بوده. اینجا مغول حمله کرده بلا تشبیه، چون میخوام بعدش راجع به عربا حرف بزنم، مغول حمله کرده با اون وحشیگری، شمشیر رو از دستش گرفتن، قلم دادن شده خطاط. الان 700 ساله از روی خط بایسانقور نوه تیمور لنگ دارن مشق خط میکنن سلس نویسا، ریحان نویسا، محقق نویسا. همین حرم امام رضا تشریف ببرید، ایوان مقصور هم شاهکار معماریه، اصلا چجوری این خط رو انداختن روی کاشیل آب دادن، چجوری این کار کردن، چجوری این رو اون کپی کردن. اجراش الان سخته که 600-700 سال هم سالم مونده. یه خط نوشته بایسنقور میرزا 826، اینو انداختن رو کاشی، یه ارتفاع بزرگیه. حرم امام رضا مسجد گوهرشاد که تشریف بردید به خادمین بگید که کتیبه بایسنقور کدومه، ببینید ارتفاع رو ببینید. از این بچه مغول رو شمشیر گرفتن قلم دادن دست شده خطاط. یه قرآنی نوشته در حرم امام رضا، بیشترین برگ ازش هست، برگاش مثلا تقریبا 1:1.5. اصلا نمونه عالی تراز خطه. یعنی مغول اومد اینجا کشت، مغولیگری در ایران نموند، بلکه شما معماری گورکانی و مغول اسلامی دیدی. یعنی که قبلش این چیزا نداشتن که، یعنی آمدن استعدادم داشتن، اونا هم یه کارهایی کردن، اما تو این بستر. چون که بعد از پیغمبر اکرم به جهاتی که بعید من فرصت کنم اینجا توضیح بدم، یادم یه سال یه جایی توضیح دادم که زندگی دستگاه خلافت به شرایط جنگی بود، باید همه شرایط جنگی میکردن، چون وقتی شرایط جنگی نباشه مردم یه عالمه خواسته دارن، وقتی شرایط جنگی نباشه مردم یه سری امکانات هم میخوان، کنار غذا سالاد هم میخوان. اول طرف سقف بالا سرش نیست، سقف که بالا سرش بیاد یه تهویه مطبوع هم میخوام، آب گوارا هم میخوام، بستنی عصرونه و فالودسی به صبحونه و جنگ که باشه همش همش شرایط جنگیه. تا بخوای اعتراض کنی شرایط جنگیه، ذات جنگ لزوم انسجامه، حرف نزن، جنگ اینطوریه، تو شرایط جنگ باید همش انسجام داشت. لذا شما هی شرایط جنگو ادامه بدی باهاش میتونی خیلی رو خفه کنی. و دستگاه خلافت بعد از پیغمبر همش شرایط رو تو جنگ نگرمی داشت، یعنی هی فتوحات میکرد. نه پیغمبر این شکلی اهل فتوحات بود، نه امیرالمومنین. لذا یکی از اعتراضای ابن تیمیه ها به امیرالمومنین که بیا جلوی توسعه اسلام رو گرفت، چون توسعه اسلام رو توسعه سرزمینی میدونستن، در حالی که وقتی این عرب ها که حالا توضیح میدم از کجا اومده بودن میرفتن برای فتوحات، چون فرهنگشون ضعیف‌تر از سرزمینی بود که بهش حمله میکنن، خودشون چیزی نداشتن، خیلی از اینا اصلا از اسلام هم خبری نداشتن. یه وقتی پیغمبر جایی بره، تدین و فکر پیغمبر و امیرالمومنین که تو سری خور فکری نمیشه، اینا که میرفتن وا میرفتن، لذا ذوب میشدن در فرهنگ طرف مقابل و هی فرهنگای مختلف رو میووردن داخل، التقاط رخ میداد. توجه کردین؟ هر جای رنگی میگرفتن چون چیزی نداشتن خودشون. میرفتن یه جا میدیدن اینجوری مینویسن، میرفتن یه جا میدیدن این صنعت رو دارن، میرفتن یه جا میدیدن این فرهنگ رو دارن، هی اینا رو اضافه میکردن. اینا مثلا کل خوراکشون سه جور بود، میرفتن یه جا میدیدن 10 مدل سالاد اینا فقط دارن. خب این هر داشته تمدنی اینها رو ذاتن ذلیل میکرد، هی اینا رو اضافه میخواستن بکنن، دوچار التقاط شدن. اینا کیا بودن؟ خب یکی از ویژگی‌های خوارج روحیه تکفیره، همه کافرن، همه خائنن، همه بدن، فقط ما میفهمیم، فقط ما خوبیم، ما خیلی خوبیم، بقیه کلن نفهمن، خائنن، کافرن، اینجوری بودن. که حالا عرض میکنم چرا اینجوری بودن. این از زمان دستگاه خلافت شروع شد که یه عده از زمان کسانی که بعد از پیغمبر دیدن پیغمبر از دنیا رفت، یه عده‌ای که به یه انگیزه های مسلمان شده بودن گفتن خب پیغمبر که از دنیا رفت اینم که این کاره نی، برگشتن به آیین قبلی، مرتد شدن رسما. یه عده مرتد نشدن، مرتد نشدن، اما گفتن آقا این خلیفه پیغمبر نیست که، این چیزی بلد نی، ما اینو قبول نداریم، نپذیرفتنش. دستگاه خلافت گفت اینا هم مرتدن، همه رو تکفیر کرد، به خاک و خون کشید. بعضی از جنگ ها درست بود، خیلی از جنگ ها غلط بود. بعضی از جنگ ها دفاع از اسلام بود ولی اون حاکم مسلمین آدم خوبی نبود. بعضی از جنگ ها خودخواهی بود، خودرأیی بود، بی خودی بود، خلاف دستور بود، پیغمبر نفرموده بود، اگه امیرالمومنین بود انجام نمیداد. اینا جنگیدن، پول دستشون رسید، اختلاط با فرهنگا پیدا کردن، یه چیزی میدن کفشون میبرید. شما یه آدمی که هیچی ندیده رو، یه آدمی که کلا تو بیابون زندگی میکرده، ببرش نمایشگاه غذا تهران، خب این اول بیاد ببرش بیمارستان رودل میکنه، این خفه میکنه خودشو. اما یک سرزمین دیگری که خودش مثلا فرض بفرمایید در تنوع غذایی ویژه است، اون شاید یه جای دیگه بره خوشش بیاد، ولی اینقدر احساس بیچارگی بهش دست نمیده. اینا نسبت به همه چیز کشورهایی که بهش حمله میکردن یا اقوامی که بهش حمله میکردن بیچاره بودن، نه از اسلام خیلی خبر داشتن، اسلام چی هست اصلا، نه اون مناعت طبع مسلمانان اصیلو داشتن، نه فرهنگ مسلمانان اصیلو داشتن. چون زمان پیغمبر کلن چند نفر مسلمان شدن؟ بعدن که توسعه سرزمین دادن یه جمعیت مسلمین شد 10 برابر. ولی اینا چی میدونستن از اسلام؟ چی خبر داشتن؟ یکی که از بچگیش تو هیئت بزرگ شده با یه نفر که بیارنش 10 دقیقه توی هیئت بشینه، چقدر فهم اینا با هم فرق داره؟ حالا در بین رزمندگان جریان اسلام، نوع رزمندگان عربهای یمانیه، نوعاً غیر شهری بودن. اینا پول میگرفتن میجنگیدن، جنگجو بودن بلا تشبیه هزار بار، چون از جهاتی باید بلا تشبیه گفت شبیه شرخر، چون بین بعضی از این رزمندگان کسانی بودن خالصاً لوجه الله می جنگیدن، برای همین هم میگن بلا تشبیه. اما جمع گسترده ای از اینا مثلا 70-80% چقدر درصد ها رو همینجوری میگه، اصلا اینا مثل شرخر بودن، آقا این چک رو پاس کن، کار نداره، این چک مال آیت الله است، مال ربانیه، مال دزده، این میگه اینو پولت میکنم، کار نداره کی هستی. اینا پول میگرفتن بجنگن، یعنی پیشبرد اهداف اسلام و توسعه حقیقت اسلام، اصلا خودش نمیدونه حقیقت اسلام چی هست که بخواد بره توسعه بده. جنگ برای او یعنی غنیمت، یعنی کنیز. مجاهد مسلمان مؤمن خالص ویژه هم بود، یکی دوتا هم نبود، اما جمعیت اینا بیشتر. خب اینا به تو فقرشون به یه پولی هم خوردن، تازه به دورون رسیده شدن. بخشی از ایران که فتح شد، سعد بن ابی وقاص نامه نوشت که به خلیفه که آقا اینا اگه بخوام برشون گردونم یمن، هر بار بخوام سود بزنیم اینا بیان، خیلی راه تا بیان. تو همین ایران که عراق امروزی جزء ایران بود، یه جا درست کنیم اینا همین دم دست باشن دیگه، هر وقت عملیاته بیان بجنگن برگردن. او هم موافقت کرد، با یه ویژگی‌هایی که ای رسیدم عرض میکنم که کوفه اولین بار چه شکلی ساخته شد. کوفه به عنوان اردوگاه نظامی ساخته شد، اولین بار اصلا سقف سنگین و دیوار و اینا نداشت، شبه چادر بود. بعد یه دیوارهایی ساختن سقف نداشت، چون یکی دو بار صاعقه زد و آتش سوزی شد و کشته دادن و اینا، دیگه مجوز گرفتن مثلا به یه محبای محدودیت های سقف هم درست کنن که پارچه نباشه سقف مثلا. اینا از بادیه های یمن پشودن اومدن کوفه، متشتت، متفرق، روحیه های جنگجو، توشون اولیاء خدا مثل مالک اشتر هست، توشون پرمدعا مثل ابو موسی اشعری هم هست، همه چی توشون هست. شازده اشعث هست چون از شازده تور بود. اینا همواره یه خاطره شیشتایی از عربهای قریش داشتن، یه شکست سنگین. حالا من گفتم تو ذهنتون بمونه، شما میخواید هر خاطره دیگری یادتون بیاد. همیشه عربهای قریش مکه دستشون بود، بخشی از مدینه دستشون بود، پیغمبر از اونا بود، اینا بادیه نشینای یمن بودن، اصلا با هم قابل رقابت نبودن. به اینا کسی دور نمیداد، مسئولیت سطح بالا نمیداد، سرداری به اینا نمیدادن، فرماندهی کلی به اینا نمیدادن. اینا همیشه یه حس رقابت شکست خورده داشتن، همیشه تو سرشون یه رقابتی با قریشیان داشتن، لذا همواره دنبال این بودن یه روز اون شیشتا رو جبران کنن، یه روزی اون شکستا رو جبران، یه روزی هم حکومت دست ما بیفته، یه روزی هم کار دست ما بیفته، یه روزی هم امامت معنوی و دینی دست ما بیفته. نیاز به این داشتن، دقت میکنی؟ نیاز به این داشتن. لذا اینجا میخوام نقطه بذارم، بحثو ببرم فردا شب. جریان خوارج که ظاهرشو نگاه میکنی بسیار دینیه، پررنگ، دائم تلاوت قرآن، مثلا عبارت بارها از بنده شنیدید، عبارت شب عاشورای خیمه های امام حسین با شب جنگ نهروان خوارج یکیه، لهم دویون بالقرآنه که دوی النهر، صدای زمزمه انگار وزوز زنبوره، اینا عبادت کنن فلان. حالا ان شاء الله روایت اهل بیت در این زمینه که اینا رو روانشناسیشون رو بحث کردن میخونن، یا خیلی عبادت میکنن، حضرت فرمود از کمبودشونه، یعنی اینا خدا را عبادت نمیکنن، این میخواد یه جوری عبادت کنه، میگن واو اینو ببین، یا حاجیت این جوریه، داره این میخواد خودشو نشون بده، این نماز نمیخونه که نماز بخونه، این نماز نمیخونه که بندگی کنه، این میخواد اون کمبود ذاتی خودشو جبران کنه. لذا خوارج به شدت دنیا پرستن، دنیای یکی سکه است، دنیای یکی آجاق التماستو، دنیای یکی این که من فقط فریب نخوردم، این در تاریخ ثبت بشه، من فقط بیدارم، من فقط میفهمم، این باید ثبت کنه تاریخ، ما مثل هم نیستیم. تعفن منمن توش همش، هم نسبت به قبیله شون خیلی عرق اضافی داشتن، اصلا کسی جرأت نمی کرد یه غیر عرب از خوارج خواستگاری دختر بکنه، پدرشو در می آورد، یعنی اصلا تدین نبود که آقا بالاخره یه پسر یه دختری به درد هم میخورن میخوان برن زوج، نه اصلا بمیره نباید شوهر غیر عرب اصیل داشته باشه، یعنی ظاهرش تدین بود، به شدت دنیا پرست بودن. دار بحث باید بکنیم که دنیای هر کی یه جوره، دنیای سخنران اینه که حرف میزنه بگه همه دارن گوش میدن، خاک بر سرش، دنیای یکی دیگه هم صدای جیرینگ جیرینگ سکشه و چک کردن لحظه قیمت ارز و هر کی دنیاش یه چیزه. اینا هم دنیا پرست بودن، دنیاشون یکی قبیله شون بود، حزبشون بود، جغرافیاشون بود، مثل ماجرای وهابیت در بین گروه های تکفیری همشون اصلشون مثل همه، یعنی داعش، وهابیت، النصره، القاعده، اینا روحشون یکیه، اما وهابیت با اینه فرقی داره. وهابیت یعنی تکفیری هایی که زیر علم سعودی هن. یعنی اینا کنار اون حالت تکفیریشون با شاه عربستان بستن. توجه کردی؟ لذا مثلا ما وهابی سوریه نداریم. وهابی سوریه کسیه که زیر پرچم حاکمیت سیاسی عربستانه. داعش یا تو مجله هاشون شاه عربستان اکسیو مینداختن مفتن قاتل و ائمه الکفر. تکفیری بودن از نظر نگاه دینی، مثل وهابی ها تکفیری بودن، ولی حاکمیت عربستان رو به عنوان حاکمیت دینی قبول نداشتن. وهابیت یه ویژگی از این جهت شبیه خوارج دارن که اینا کنار این که تکفیری هن مثل تکفیری ها به یه حاکمیت سیاسی ارق دارن. یعنی حق اونه که شاه عربستان میگه یه سال بیگیر ببنده، یه سال آزاد، یه سال کنسرت برهنگان را بندازه، یه سال همه قرآن بخونن. دینشون اینو تایید باید بکنه. توجه کنی یعنی یه تدین بومی هن، ماله یه بوم هن، ماله یه جغرافی هن. داعش خوارج هم از این جهت اینطوری هن. یعنی طرف حرف میزنه اول میگه این اظهار نظر کیه؟ اگه از خودیاسی چی بهش نمیگن؟ اگه از خودیا نیست هش حمله میکنه. حق براش مهم نیست. حق به اضافه کی گفته با ماه یا علیه ماست، آبیه یا قرمزه مهمه براش. حالا اینجا رو نقطه بذارم، وقت گذشت. این بحث خوارج اول باید جا بیفته دو سه جلسه، بعد تا ببینیم روش های اینا چجوری بود، بعد چرا ماهای خطر بزرگ داریم، شاخص های شبیه ما میتونه چی باشه. خب حالا دیگه اینا خوارج نبودن، ولی یه عده‌ای تو کوفه بودن، اینا نتونستن بیان کربلا. یه عده بودن دستگیر شدن، یه عده بودن محاصره یک کوفه رو نتونستن بشکنن بیان کربلا. یه عده خوارجی نبودن ولی این شباهت رو داشتن، گفتن الان وقت این کار نیست. مسلم قیام کرد، رها کردن مسلمو، کار خودشونو کردن. امام حسین هم حرکت کرد، با امام حسین همراه نشدن. یعنی برای فهم خودش کنار فهم امام حسین وزن قائل بود. حالا مثل سلیمان سرد خزائی خارجی نیست، از خوارج نیست، ولی اینجا اون مرز خطرناکه که خودشو قبول داشت. حالا انشالله یادم نره عرض میکنم که چرا اصلا گفتم خوارج مسلمان نیستن. دیگه وقت گذشت. امام حسین علیه السلام وقتی حرکت کرد، مقابل امام حسین بنی امیه بودن و این خوارج البته کم شده بودن زمان امام حسین به یه جهاتی، دو سه بار لتوپار شده بودن ولی از بین نرفته بودن. ولی روی بغضی که نسبت به اهل بیت داشتن، با این که میدونستن امام حسین مقابل یزید قرار داره، با امام حسین همراهی نکردن. تا شواهد نشون میده با یزید هم همراهی نکرد. حضرت از مکه که راه افتاد، شبی که صبحش میخواست حضرت راه بیفته، این متن رو سید ابن طاووس منسوب بهش که نوشته امام: بسم الله الرحمن الرحیم، من کان باذلن فینا محجته. خدا انشالله این صدا رو به گوش ما هم برسونه و ما هم بعد از 1400 سال بتونیم بعض لبیک بگیم. فرمود من کان باذلن فینا محجته، و کسی که میخواد با ما همراه بشه خون قلبشو تو راه ما بده، و موطنن علی لقاء الله نفسه، و آماده شده برای اینکه جونشو در راه خدا بده، آماده شهادته. فلیرحل معنا، با ما کوچ کنه، با ما سفر کنه، با ما هجرت کنه، با ما راه بیفته، از خودش فاصله بگیره، از من خودش فاصله بگیره. من انشاءالله صبح حرکت میکنم. یه تعدادی با حضرت را افتادن. از همون اول سفر بچه ها که امام حسین رو می دیدن عبارت اینه: من کان باذلن فینا مهجته، و کسی که میخواد خونشو بده حرکت کن. معمولا بچه ها رو خیلی از موضوعات رو بهشون نمیگن، اما بچه های امام حسین علیه السلام از روز اول سفر می دیدن هر جا امام حسین صحبت میکنه موضوع اینه که قرار خونمونو بریزن. حبی که اینا به امام حسین داشتن با ما قابل قیاس نبود، دلبستگی که اینا به امام حسین داشتن با دلبستگی ما قابل قیاس نبود. اینا اصلا امام حسین دیده بودن، اینا لطافت این بابا رو دیده بودن. اون کسی که همه عالم بیچارشه بابای اینا بود، و اینا هر چی میدیدن حضرت با هر کس صحبت میکنه راجع به شهادت حرف میزنه. همینجور که میومدن با هر کس صحبت میکرد هی میگفتن آقا اون جلو و از خراب جمعیت علیه شما زیاده، این بچه ها اینا رو میدیدن هی نگران بودن. بالاخره غیرت داشتن به امام. هزار بار بلا تشبیه، ما قبل از این که بشه 9 اسفند همیشه یه استرابی داشتیم اگر یه روزی آقا رو بخوان بزنن چی میشه. حالا شما ببینید در مورد امام حسین چه فاصله ایه، جبران نمیشه که، مثلش نیست برای اون فرزندان. امام سجاد علیه السلام هم مخفیه، بروز نداره که اینا به راحتی بگن امام سجاد جاشو میگیره. باید مخفی بود که کشته نشه به امر الهی، به تدبیر ائمه علیهم السلام، تا رسیدن به جایی که دو نفر اومدن حضرت فرمود از کوفه چه خبر. گفتن وقتی از کوفه اومدیم بیرون بدن بی سر مسلم و هانی رو از پا به اسب بسته بودن رو زمین می کشیدن و کسی نبود جلوگیری کن. اینجا امام شروع کرد گریه کردن، دختر مسلم رو اومد بغل گرفت دست به سرش کشید. بچه های امام که داشتن نگاه می کردن یتیمی خودشون رو در دختر مسلم دیدن. رضا عبیدالله حر جوفی میگه ما رققت لأحد کما رققت للحسین، در طول عمرم دلم برای هیچ کس نسوخت اونجوری که برای حسین سوخت. بعد از شهادت مسلم هر جا میرفت چند تا دختر پسر کوچولو میدویدن دنبالش، میترسیدن دیگه او رو از دست بدن. یعنی بوی فراق اومده بود. اینا همش باسه اون خبری که از بچگیاشون شنیده بودن پیغمبر برای حادثه گریه کرده. دیشب خوندم امیرالمومنین زجه زده. یه خبر رو به ما بگن یه عالم اینطوریه، ما فراموش نمی کنیم. پیغمبر، زهرا مرضیه، امیرالمومنین، امام حسن. یه روزی امام حسین امام حسن رو دید زد زیر گریه. امام حسن فهمون حسین جان چرا اینجوری گریه میکنی؟ فمون لما تسنه و بک، برای کارهایی که با تو میکنن. فمون لایم که یوم که یا ابا عبدالله، ماها نیستیم اون موقعی که تو رو تو بیابون گیر میارن. خب این بچه ها اینا رو شنیدن، بعد دارن کجا؟ همون جایی که اونا فرمودن. هم پیغمبر فرمود جاش کجاست، هم امیرالمومنین فرمود جاش کجاست. پیغمبر امام حسین رو میدید تا روزه ها رو میفرمود، یه روز امام حسین دید فرمود لعن الله قاتلی، که خدا قاتلین تو لعنت کنه، لعن الله سالبی، که خدا اونایی که اون پیرن کنه رو از تن در میارن لعنت کن. این بچه ها اینا رو شنیده بودن، اما حالا میدیدن دارن به این نزدیک میشن. فضای این بچه ها ببینید چه شکلی بود. بعد از خبر شهادت مسلم همه رفتن تک و تنها، غریب غریب. لشکر امام فقط زن و بچه امامن و بعضی از این سفرا. مثلا آبس نامه آورد از کوفه گفت آقا اینا اومدن بیعت کردن، من نمیدونم راست میگن یا نه. یا امام حسین منم نمیدونم راست میگم یا نه. گفت آقا اینا اومدن بیعت کردن با شما، من نمیدونم راست میگن یا نه، ولی من یکی رو روم حساب کن. آبس گفت من وای میستم، منم دیگه نمیرم. سعید ابن عبدالله حنفی اینطوری اومد، ابو ثمامه ساعدی اینطوری اومد. یعنی اینا سفرهایی بودن یا کسانی که اسلحه آورده بودن. امام کاروانش خالی شد تقریبا، هر کی خبر شهادت مسلم اومد گفتن آقا دیگه پیروزی نیست که، قتل عامه. خیلی دل بچه های امام حسین اونجا لرزید برای غربت باباشون. هرچی دارن میرن جلو این اضطراب بیشتر. اینا همشون ایمانن، یک پارچه کوه ایمانن، ولی به امامشون عرق دارن. تا هور آمد، هور که آمد دیدن امام محاصره شد، اینا میدیدن دارن هی نزدیک میشن. یه دو سه روزی روم نمیشه بعضی کلماتو بگم، اینا بی هدف در بیابان حرکت میکردن، میخواستن یه جا سایه از وایسن، هور اجازه نمیداد. اینا میدیدن که باباشون توی این محلکهی که از قبل شنیده بودن انگار محاصره شده. تا مثل فردا رسیدن، حضرت فرمود اینجا کجاست؟ گفتن اون نیزاری که اونجاست اسمش نینواست. فرمود اینجا دیگه اسم نداره. گفتن اون روستایی که اون طرفه اسمش قادریه است. فرمود این دشت چیه؟ گفتن اینجا کربلاست. حالا شما اگر ذهنتون رو ببرید نگاه میکنید همه وجود اون دختر بچه ها، خانوما، خواهرها چشم امام حسین رو دارن رصد میکنن، میپانش، همه زیر چشم میپانش. فرمود انا لله و انا الیه راجعون، اعوذ بالله من الكرب والبلا، ها هنا منافر کابنا. اینجا باید خیمه بزنیم، ها هنا محط رحالنا، اینجا باید بارهامون رو زمین بذاریم. بعد سرشو انداخت پایین آرام، فرمود ها هنا مسفک و دماینا، خون منو اینجا میریزن. اون خواهری که تا حالا صبر کرده بود کوه بود، اینجا رو دیدن آمد جلو زد به سینهش. الیوم ماتت امی فاطمه و مات ابی علی و مات اخی الحسن، همه داغا رو یه جا دیدم امروز. تا قبل از این تو رو نگاه می کردم، روزی که مادرم شهید شد تو رو نگاه کردم، گفتم خدا سایه‌شو رو سرم نگه داره. بابامون شهید شد، تو رو نگاه کردم، گفتم خدا سایه‌شو رو سرم نگه داره. امام حسن رو بردید در بقی، گفتم خدا سایه‌تو رو سرم نگه داره. امروز همه رو از دست دادم. اینو دیگه من عرض میکنم تو مقتل نیست، زد به صورت. شاید اینجا امام حسین فهمون نزن، تو خودت نزن زینب جان.